و زن استاد آل یاسین انتهای صفحه 98.
ها بفهمید خوش میام سلام باش خیر ان شاء الله جزاك خیر زایعه ان شاء الله. خب بقیه دوستان نرسیدن هنوز راهن
مجازی
شدن ها
مدرسه دوباره
اختیاریش
کرد
تاخیر ابتدایی به اینکه
مجازی حضوری بله
ما زدیم مجازی دیگه حالا هر جا راه افتاد بیان کلاس
خودم مدرسه کنار گیر ندم. طيب الله. یعنی خود مدرسه یه سریار هم عمدن میگه دیگه حضوری نیاید.
با توجه به اینکه خون قرمز شد
اختیاری کرده.
اختیاری شد.
گفت
چند نفر
انتخاب
کردن مدرسه. دو نفرم
مریضان البته. اینجا
هم روش شکل دارید. عجب. حمیدی هم زاره.
حمیدی هم زاره.
آفاهم الله.
شما
شبه همیتونت
سال
قبل اگه شد استثال
انشاءالله
بدنید.
شما ارتباهی خوندن؟ اینه بجه
و
شعبان رقمانی کنید. یادشون دست خالصی گیرد. انشاءالله انشاءالله. تو کنید مجازی باشم. مصیبت
دو سال
بله بله. توکر و خدا انشاءالله. خب من الان یه نکته رو عرض کنم که دوستان های دارابی زنگ زده بودن فرموده بودن که ما یه مقدار از این بحثای ترم اول رو دیگه بیخیال بشیم. حتی به عنوان پیشنهاد مدرسه گفتن که نه که مثلا حالا تعیونی باشد و حتما اینطور باشه، حالا پیشنهاد ما اینه که ترم اول رو بیخیال شیم، از ترم دوم هم اون قسمت اجماع منقول و ایناش رو بیخیال بشیم و ظواهر و ایناش هم بیخیال بشیم، شهرت و ظواهر و اینا، بریم سراغ بحثای حجیت خبر واحد
آیه
نبع. آره آیه نبع حجیت خبر واحد و اینا. فقط قبلش بحث تأسیس اصل رو هم بخونیم. تأسیس اصل در زنون، اینکه اصل در زنون چی باشد و اینها. خب حالا ما گفتیم که باشه اینو مطرحش کنیم با دوستان ببینیم رفقا چی مد نظرشون واقع میشه. اینا ما گفتم بحثای خونسا که حالا چیزای فقهیه، بحثای بعدمون هم که شبهات ابن قبه و اینها که حالا دیگه الان شاید تو ذهنشون این بوده که دیگه حالا منسوخ شده و همه قبول دارن. بحث مسئله سلوکیش هم که آقای دارابی میگفت دیگه حالا کسی غیر شیخ نپذیرفته از اختصاصات ایشون است و دیگه بریم خلاصه بحثای بعدی.
خود رفتار خودتون هم مهم بکنید، ولی اونجایی که مثلا مهم تشخیص بدید و مثلا اینکه خودمون رو بخونیم و بهمون بگید که ما اونجا مثلا شروع کنیم الان موازی اونا هم خودمون بخونیم، ولی اونجایی که اهمن رو حتما
من نظر خودم باشه که اصلا همین بحث خونساشم ولو حالا یه بحث فقهیه ولی پر از بحثای اصولیه. یعنی واقعا هم بحث خونسا بسیار بسیار قشنگ ورز میده انسان رو تو مباحث علم اجمالی و از جمله تطبیقات مهم بحث علم اجمالیه. یعنی کلی از مسائلی که آدم از بحث علم اجمالی یاد میگیره میتونه اونجا قشنگ تطبیق بده، حالا ولو خودش یک بحث فقهی محسوب بشه. حالا میخواید خونسا رو بس بخونیم؟
نه استاد. دوستا اگه موافق باشه در خیلی سلسله پس پسر هم بخونیم، بخونیم یه تیکه
بخونیم
حالا باشه. اجماع را هم چند بس باش بسم الله نه نداره خوبه باشه خوبه نداره نه میخونیم ادامه میدیم بله همون ادامه میدیم فعلا تا ببینیم چطور بشه. نه نه یه زرد هم شده دیگه سلطان هست. خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صلی علی محمد و آله محمد عجل فرج و عمل کلام فی الخنسا. در مورد خنسا اولین نکته‌ای که اینجا باید متذکر بشیم این است که آیا ما خنسا رو طبیعت ثالثه می‌دانیم یا یکی از همون مرد یا زن می‌دانیم؟ خب این خیلی تأثیر گذاره، خیلی مهمه. اگر ما گفتیم خنسا طبیعت ثالثه است اصلا این علم اجمالی دیگه براش مطرح نمیشه که آقا تو یا مردی یا زنی، لذا مثلا از باب علم اجمالی هم تکالیف مردان را رعایت کن هم تکالیف زنان را، این حرف اصلا کلا منتفی میشه. بلکه وقت چجوری باید برای خنسا نسخه پیچید اگه طبیعت ثالثه باشه؟ بله؟
یه بس مکلفون
اگر خونسا یک طبیعت ثالثه باشه، میگیم آقا خطابات یک سری خطابات هستن که مثلا اشتراکی هستن، برای همه کیان، برای همه انسان ها هستن، انسان به موقع انسان باید اونا رعایت کنه، اون احکام رو داره، اون تکالیف رو داره. مثلا فرض کنیم نماز، اقیم الصلات نه اختصاص به زنا داره نه مردا، هر انسانی به هو انسان. یا ایها الذین آمنوا خطابش به کیاست؟ هر کسی که ایمان داره. یا ایها الذین آمنوا نه فرمایید اینا یه سری پس خطاباتی هستن که این شکلی هستن. کتب علیکم الصیام اشخاص خاصی مد نظر نیستن، هر کسی که مسلمونه. کما کتب علی الذین من قبلکم، هر کسی که الان به دین آقا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست این تکالیفو داره. خب اینجا خنسا ولو طبیعت ثالثه هم باشه، بله، این احکامو داره، این تکالیفو داره. از اون طرف به قول آقای رضایی یه سری احکام و تکالیف هم هست مختص کیا؟ مثلا مردها یا مختص زنها. خب اونم قطعا شامل خنسایی که طبیعت سالسه باشه نمیشه. نه میفهمم. خب دیگه چی میمونه؟
احکامی مختص به خنسا.
بله؟ احکام مختص به خنسا. اونم که خب نداریم دیگه اون آقا. حکمی که مختص خنسا باشه که نداریم.
حقیقت
سالسه شاد بدان دیگه احکامی
هم باشه.
خب استفاده زنده
دیگه
چی داره
مثلا؟ چی داره مثلا؟ حقیقت
سالسه
شمطره بشه از نظر
شرطی. بله دلیلی نه هم نه حکمی نداره که اون مشترکات رو که داره که مشترکات که داره، مشترکاتی که داره نماز و روزه و فلان اینا رو اونم داره.
معامله چی
باش میشه؟ باشه میگیم تکلیف خاصی نداره. مثلا فرض بفرمایید تو سطر
مادران بگرده با مردا بگرده،
مثلا تو سطر میگیم آقا مردها لباس مخصوص زنها رو نپوشن، زنها لباس مخصوص مردها رو نپوشن. برای خونسا چی؟ میگیم هر چی خواست بپوشن.
لباس خلبانی باید بپوشن.
آقا ما ببخشید استخر میتونه
هم میتونه لباس مردونه بپوشه هم میتونه لباس زنونه بپوشه. راحت فهمید؟ طبیعت ثالثه است دیگه. راحت فهمید؟ بله، اینی که شما میفرمایید به این جهته که آقا ما از ادله استفاده میکنیم که نظر به جنس مخالف مجاز نیست. خب خونسا به مثلا زن نمیتونه نگاه کنه. چرا؟ چون فقط کی میتونه به زن نگاه کنه؟
زن.
اون یه حرف دیگه است. خب خونسا هم به زن نمیتونه پس نگاه کنه.
به مرد نمیتونه نگاه کنه.
به مرد هم مثلا فرض کنید اگر گفته باشن که زن به مرد نه حق نداره نگاه کنه به اون قسمتهایی که مرد معمولا باز میذاره. خب خونسا که زن بودنش محرز نیست. خونسا میتونه به مرد نگاه کنه. اگه گفته باشن نه فقط مرد به مرد میتونه نگاه کنه، اون قسمت هایی که مردا باز میذارن فقط یه مرده دیگه میتونه باشه، اون قسمت هایی که معمولا مردا باز نمیذارن میپوشونن، حالا اگه یه مردی باز گذاشته دکمه هاشو باز گذاشته نافش پیداست، فقط مثلا یه مرد میتونه به ناف یه مرد دیگه نگاه بکنه. خب اینجا خونسا نمیتونه نگاه بکنه. ولی اگه اینجوری نگفته باشن، گفته باشن زن حق نداره به ناف مثلا مرد نامحرم نگاه کنه، این میتونه مثلا الان خونسا میتونه نگاه کنه. نه میفرمایید دیگه بستگی داره به ادله دیگه. کلا بعد این نکته نکته این است که احتمالشو بعض فقهای معاصر دادن من و اون ادله ای که بعضی اقامه کردن که آقا ارزم باشد مهتون ناخلقناک و منذکرن و اونسا و اینها که فقط ما یه ذکر داریم یه اونسا یه چیز دیگه نداریم، اینا رو همه رو رد کردن، اینا رو رد کردن و گفتن که اینا نمیتونه احتمال طبیعت ثالث بودن خونسا رو نفی کنه. حالا در جای خودش بحثش جا داره، اما اینا اصلا برای چی عرض کردیم؟ به قول صاحب اوسق اگه تا طبیعت ثالثه باشه دیگه این بحث علم اجمالی و اینا کلن مرتفع میشه. علم اجمالی که الان داریم میگیم که آقا این یا مرد است یا زن است، لذا به تکالیف هر دو دسته چکار کنه؟ عمل کنه، این منتفی میشه، این بحث منتفی میشه. بلکه گفتیم چه نسخه ای باید براش پیچیده بشه. بله آیه صابری،
چون الان چه اونجایی که حکمان مثلا بحثای دیگه به غیر از اونه که خطابات محسوس های نداره مثلا یه جایی واقعا به مشکل قطعا برمیخوریم،
ممکنه بله نداره یه جایی به مشکل برمیخوریم، براعت جاری میکنیم، یه جایی ممکنه احتیاط مثلا جاری بکنیم، ولی این بحث علم اجمالیه دیگه نیست. و حالا دیگه ممکنه یه جایی علم اجمالی موردی براش پیش بیاد، نه این علم اجمالی کبیری که الان میخوایم بگیم. این یه علم اجمالی کبیر دارد به این که آقا از اول یا مخاطب به خطابهای زنان است یا از اول مخاطب به خطابهای مردان است، یعنی یه مجموعه ای از تکالیف مردان، یه مجموعه ای از تکالیف زنها، این یقین داره که به هر حال مخاطب به یکی از این مجموعه ها است، لذا از باب احتیاط باید چکار کنه؟ اگه موافقت قطعیه رو قائل بشیم باید به همه این تکالیف عمل کنه، اگر هم مخالفت قطعیه رو حرام بدونیم لااقل باید تکالیف یه دسته رو انجام بده. تأخیر بدویه، بله تأخیر بدویه، چون در ولی در دراز مدت باز مخالفت قطعیه پیش میاره. خب یه نکته دومی هم که در تحریر محل نزاع باید گفته بشه اینه که این بحث ما در مورد خونسای مشکل است و الا اگر بله مؤنث آوردنشو میگیم چرا؟
نه اصلا خوشگلی
برای خوشگلی اند خدا چه خوشگلی خونسایی. بله حالا اینا بله طبیعتا اگر معلوم بشه که با اون روش هایی که توی لمعه خوندید مردن یا مثلا زنن، خب دیگه تکلیفشون روشنه دیگه، بحثا رو نداره. پس آقا نکته اول تو تحریر محل نزاع این بود که خونسایی رو ما میخواییم بحث کنیم که طبیعت ثالثه ندانیم و بگیم این قطعا یا مرده یا زنه، و نکته دومی که و با اون روش های شرعی که برای تعیین خونسا، تشخیص خونسا و مرد بودن یا زن بودنش گفته شده، هم این تشخیص داده نشده که مرد یا زنه. و اما نکته سوم چیه؟ اصلا اینکه اصل خونسا چی هست؟ خونسا کیه؟ خونسا اونی نیست که هم تمایلات مردانه هم تمایلات زنانه رو داره، ولی فقط یه دونه از مثلا آلت رجولیت یا انوثیت رو داره. نه، اونا مد نظر نیست، اینا که هی هر دفعه میرن عمل میکنن یه دفعه مرد میشن یه دفعه زن میشن، نه نه، بلکه منظور چیه؟ منظور اونیست که هم آلت رجولیت رو داره هم آلت انوثیت رو داره. بله بله، مثلا قوام خونسا بودنش به هم،
یعنی چیزی نداریم که هیچ کدوم نداشته باشه؟
هیچ کدوم نداشته باشه نه.
حالا بخشید بخواستم همه میده بگیم منسوخ زیل کدومش میره بس ما در منسوخ هم هست؟
ممسوح یعنی هیچ کدوم نداشته باشه؟
هیچ کدوم نداره، فقط داخل فقه آمده که آقا فضلاتش بخواد دفعش رو مثلا یا از این منفذ جداگانی یا استفراغ میکنه جسور از
سیر
بعد حالا ممسوح هم در زیر این بینه یا نه؟
احکامش برحال میاد همه جا، ولی ولی ممسوح ممسوح برحال والا یه وقت پیدا شد آره دیگه، وقت ممسوحی هم اگه پیدا شد تو عالم بله.
دوستا یعنی مشکلی یعنی اینه که مثلا حالت زنانه داشت باشه هم مردانه
احسن
نه یکیشون داشت این مشکلی نیست؟
نه نه خونسا نیست نه مشکلی نیست خونسا نیست
بچه تا جار میشه
آره خونسا نیست
دوستا جار میشه مثلا
دیگه اونا رو از خدا باید بکنیست یه همچه خلقی داشته بله همیشه نه حالا اینو میرسیم همیشه نه میتواند هم تحت خطاب معین بره ولی تکلیفش مردد باشه حالا میرسیم خب این حالا نسبت به بحث خونسا بله
از سیره علما مثلا در بحث ارث
بله
و
اینها نمیتونیم بگیم که آقا ما حالا آیات ممکنه که اونم حالا در مورد اقوال هم اشاره میکنیم بله میفهمد که فیق اوتارت هم فی معاملته حالا مرحوم شیخ بحثایی رو فی الجمله نسبت به خونسا توی جلد دو هم مطرح خواهد کرد همون صفحات 251 تا 253 اونجا هم فی الجمله اشاره هایی به بحثای خونسا داره یه سری از این نکاتی که عرض کردم طبیعت ثالثه نموش از فلان اینا اونجا هم شیخ تذکر داد میفهمد و هم مر کلام فی الخونسا فیق اوتارتن فی معاملتها مع غیرها من معلوم الذکوریت و الانوسیه او مجهوله ما آقا ما در سه محور بحث خونسا رو مطرح میکنیم محور اول نسبت به احکامی که خونسا حالا سه محور رو کلن بگم ترتیبش حالا کار نداشته باشیم این که اون احکامی که خونسا در خلوت خودش حتی میتونه داشته باشه مثلا کاری به دیگران نداشته باشه یه دست احکام اونایی هستن که خونسا در تعاملش با دیگران خواهد داشت و البته حالا استطرادن یه محور دیگه از بحثم تعامل دیگران با خونساست یعنی یه بحثایی داریم در مورد اینکه خونسا اصلا خودش باشد خودش توی خلوت خودش مثلا یه نمازی میخواد بخونه چجوری نماز بخونه جهرم بخونه اخفاتم بخونه سطرش تو نماز چجوری باشه اصلا هیچ کی هم نیست نهت میفهمم اصلا خودش باشد خودش احکام فردیش چجوریه یه دسته هم احکام اجتماعی و در تعامل با دیگرانه مثلا ازدواج میتونه بکنه یا نه نظرش به دیگران چه حکمی داره و امثال این گونه احکام یه سری از احکام هم مربوط به چی هستند آقا
دیگران
با یه مثلا زنی بخواد با یه خونسا ازدواج کنه میتونه یا نه یه مردی بخواد با خونسا ازدواج کنه میتونه یا نه یه مردی بخواد نگاه بکنه ببینه
نه
نه لزومن نه نه معلوم نیست ما ممکنه به خونسا بگیم تو احتیاط کن نه به مردان نگاه کن نه به زنان تو احتیاط کن حجاب زنانه داشته باش حجاب زنانه داشته باش که کاملتر است از حجاب مردانه از باب چون که صد آمد نود هم پیش ماست حجاب مردان زنانه مشتمل بر حجاب زنانه مشتمل بر حجاب مردانه هم هست ولا عکسه رضا شما احتیاطاً آقای خونسا حجاب زنانه داشته باش اینا رو بر خونسا ممکن بگیم ولی برای مثلا یک مرد ممکنه بگیم تو آقا راحت باش تو میتونی مثلا به خونسا نگاه کنی یا مثلا تو میتونی جلوی خونسا حجاب نداشته باشی من در حد سطر و عورت کفایت میکنم یا مثلا تو میتونی بفرمایید مثلا بحث ازدواج و اینا شما جداگونه بحث ازدواج و اینا شما مطرح کنید میفرمایید اینا خلاصه ملازمه با هم ندارن کیو؟ نه چرا؟ خب احتیاط نه چرا ملحق بزن بشه تو بعض حجابش فقط اینجوری بود حالا تو خیلی چیزای دیگه باید هر دو تا کار رو انجام بده مثلا دو تا کار باید انجام بده هم مردونش رو هم زنونش رو تو حجاب اینجوری عرض کردم و عمل کلام فل خونسا میگه فیق اوتارتن فی معاملتها مع غیرها من معلوم ذکوریت و الانوسیه. حالا با غیر، تعاملش با غیر، تعاملش با غیر چجوری باشه؟ این حالا تعاملش با غیر، غیر بیان میکنه غیر رو. غیر خودش یه وقت یک مردیه که معلوم الرجولیه، یه وقت یه زنیه که معلوم الانوسیه، یه وقت خودمون غیر یه خونسایی مثل خودشه. نه دفهم خونسا چو خونسا ببینه خوشش آیه. پس مجهول هما یعنی مجهول الانوسیت و ذکوریه. خب این یه محور از من. و همچنین و تارتن فی حکمه ها، این و حکمه ها عطبه به کجا شد پس؟
معاملت.
آه اون بله،
تارتن فی معاملت ها
احسن، به معاملت ها عطب میشه، یعنی فیق او تارتن فی معاملت ها و یق او تارتن فی حکمه ها به نسبه الى تکالیف المختصه به کل من الفریقین. یعنی چی؟ یعنی همون احکام فردی خودش، تو کارهای فردی خودش تکالیف مختصه به هر کدوم از این دو فریق را، مختصات مردان، مختصات زنان را زن چجوری رعایت کنه، آیا طبق مردان عمل کنه یا طبق زنان عمل کنه، یا نه احتیاط کنه، چیکار کنه. مختصات مردان مثلا چی؟ فرض کنید تو نماز وجوب جهر داره، مرد وجوب جهر داره، نمیدونم حضور در صلات جمعه، این که نماز جمعه با مرد منعقد میشه مثلا، یه چیزای این شکلی، در عصر حضور واجبه بر مرد، در عصر غیبت مثلا اونایی که احتیاط میکنن یا یعنی نماز جمعه رو دوران هم بین محظورین است و فلان و اینا، لذا احتیاطا نخونه فعلا تا کی، تا وقت بگذره، مثلا وقت نماز جمعه بگذره و ناامید بشه از اینکه به نماز جمعه میرسه. اونایی که مثلا اینجوری میفرمن، این الان تو عصر حتی غیبت به هر حال مخصوص مرداست، ولی زنها هم اول وقت میتونن بخونن نماز ظهرشون رو، تو ظهر جمعه نماز ظهر میتونن اول بخونن. خب یا مثلا جهاد، این مختص مرده. بحث لباس مردونه پوشیدن، این مختص مرده. حرمت حریر، حرمت ابریشم، اینا مختصات مردن، حالا چه واجب ها چه حرام ها. مختصات زنا مثل چی؟ اخفات در صلات، بحث وجوب ستر جمیع بدن در صلات، وجوب ستر جمیع بدن در حضور نامحرم، اینا برای مختصات زنا هستن. خب برای توی این مختصات چیکار کنه؟ چرا گفته مختصات؟ عرض کردیم چون تو مشترکات که فرقی نداره حالا مرد یا باشه یا زن باشه، تکلیفش تو مشترکات که روشنه. بله آه، چیزایی که به هر حال مشترکه، اصل وجوب نماز، اصل مثلا وجوب روزه که روزه باید بگیره. خب روزه گرفتن اینا که چیزی که مبهم باشه توش نیست، روزهشو میگیره دیگه، چه مرد باشه حالا چه زن باشه روزهشو باید بگیره. اینا بحثی نداره، بحث سر مختصاتشه، تکالیف مختصه است. خب و تارتن فی معاملت الغیر معها، که عرض کردیم این دیگه یک بحث استطرادیه، این که غیر خونسا نسبت به خونسا چه تکالیفی دارن، چجوری باید عمل کنن. مثلا از گردن بحث نظرشون، بحث ازدواجشون، بحث تقلیدشون. آقا از خونسا میشه تقلید کرد؟ به خونسا میشه اقتدا کرد؟ اگر ما گفتیم در اقتدا رجولیت شرطه، گفتیم در تقلید رجولیت شرطه، یه خونسای مجتهد شد و حالا الان عرضم به خدمتون دیگران بخوان ازش تقلید کنن، میتونن؟ نه بفهمم
استفادهشون
بخاطر اینکه مربوط به خود خونسا و فعل خونسا میشه، چون مربوط به علم اجمالی نیست، اونا دیگه طبیعتا اینجوری نیستش که علم اجمالی داشته باشن به تکلیف،
نمیشه
بگیم
مربوط
به
اینکه فعل خونسا
نیست. الان بنده نسبت به خونسا بله یه علم اجمالی دارم که یا مرد یا زنه، یا مرد یا زنه، ولی این علم اجمالی به تکلیف نمی آورد. حالا عرض میکنیم اینو توضیح میدیم. و حکم الکل یرجع الی ما ذکرنا فی الاشتباه المتعلق بالمکلف به، هر سه محور به چی برمیگرده؟ به شک در مکلفون به، گرچه که ابتداعاً تون تقسیمات اولیه‌مون اینو گفتیم شک در مکلف، شک در مکلف، ولی همون موقع یادتون باشه دوستان ما عرض کردیم شک در مکلف هم در معال به چی برمیگرده؟ شک در مکلفون به. ولی هر سه محورشو مرحوم شیخ داره میگه برمیگرده به شک در مکلفون به. حتی کدوم محور؟ محور سوم که تعامل دیگران با خونسا باشد. خب این چجوری؟ ببینید توی اون محور اول و دوم که روشنه، تو محور اول و دوم روشنه که این بحث برمیگرده شک در مکلفون به. یعنی چی؟ یعنی به هر حال چه بحث حالا احکام فردی باشه چه احکام اجتماعی باشه، عرض کردیم خونسا از همون اول یک علم اجمالی کبیر پیدا میکنه، از همون اول یه تیکه علم اجمالی پیدا میکنه که چی؟ که یا مرد پس همه خطابات مردان داره، حالا چه خطابات تو محور اول یعنی اجتماعی، چه خطابات توی محور دوم یعنی فردی، یا تکالیف مردان رو داره یا تکالیف کیا رو داره؟ زنها رو. پس یقین داره که تو هر مسئله، مسئله جهر، اخفاد، حجاب، فلان، تو هر مسئله یا تکلیف مردان رو داره یا تکلیف زنها رو. پس قطعا یک تکلیفی دارد. و اگر ما علم اجمالی رو سبب موافقت قطعیه دونستیم، باید چیکار کنه؟ عمل به تکالیف هر دو دسته بکنه، احتیاط کنه. حالا هر دو دسته بکنه، اگه مثل حجاب حالت اقل و اکثری داشت، اون اکثر رو انجام بده. بفرمایید یا احسن وجوب موافقت قطعیه را قائل نمیشیم، ولی حرمت مخالفت قطعیه را قائل میشیم. بازم البته گفتیم حق اینو نداره که نه تکالیف مردا رو انجام بده نه تکالیف زنا رو، لااقل باید تکالیف یه دسته رو انجام بده، اونم به قول آقا به نوع بدوی، و الا به نوع تدریجی باز چی به وجود میاد؟ مخالفت قطعیه پیش میاد. آقا از هم اول تصمیم خودش بگیره، تکلیف خودش روشن کنه، طبقه یه فرمون پیش بره.
اگه موافقت قطعیه رو واجب بدونیم و
خب.
احتیاط اقل و اکثر
نباشه، متباین این باشه، عرض کردیم باید هر دوتاشو انجام بده، احتیاطاً هر دو رو انجام بده.
متباین
باشه، حالا عسر و حرج رو پای میگیم، اون دیگه میشه حالا یه بحث عنوان ثانوی. ما الان فعلا قاعده اولی شو داریم میگیم، قاعده اولی اینه که اینجوری حالا بله اگه به عسر و حرج برسه میگیم چیکار بکنیم. خب این تا بینجا. بعد در ادامه اینو مخواستم عرض کنیم، اینا الان شک در مکلفون به شدن دیگه. این الان دقیقا نمیداند که مثلا یه حرمتی یقینا داره، یه حرمت نظری داره، ولی نمیدونه حرمت نظر به رجال داره یا حرمت نظر به نساء داره. الان مکلفون بهش این تکلیف حرمت قطعا هست، ولی نمیدونه این تکلیف حرمت به نظر به رجال خورده یا به نظر به نساء. چرا یه شکی در مکلفون به من چیه؟ میگفتیم آقا شما یقین دارید یه
مرد شکی دارید آیا مرد است یا زن است؟
خب بله، لذا الان هم اگر اینجا یه مرد باشه که مثلا دگمهاشو باز گذاشته شکمش پیداست، و هم یه زن باشه که موهاش پیداست، این هم باید از این غزه بسر کنه هم از اون غزه نظر کنه. آقا
اینجوری هم میگه چرا باید اینجوری شک در تکلیف پیدا کرد مکلف اون رو پیدا کرد؟ چون شک در مکلف داره و نمیدونه خودش.
نه، شک در مکلف باعث چی شده؟ اینکه نمیدونه، این مکلف نمیدونه که به هر حال تحت کدوم دسته است، رجال است یا نساء است، باعث شده که تو چی الان شک پیدا بکنه؟ تو مکلفون بهش. الان به هر حال این تکلیفش به چی خورده نمیدونه. خب بله، نه اصل تکلیف محرزه،
مکلف هم که میدونه خودش مکلف هست،
مکلف هست قطعا به این تکلیفه. بله ولی نمیدونه به تکلیف دقیقاً چی، به حرمت چی، حرمت مثلا نظر به مردا تکلیف داره یا حرمت نظر به زنها مثلا تکلیف داره، اینشو نمیدونه. خب یادمون نره اصلا دنبال چی بودیم. اون احسن، اون محور ثالث. و اما تو محور ثالث اونجا هم آیا شک در مکلفون به پیدا میکنه؟ یعنی شک در مکلفون به دا خواهیم داشت ما؟ چرا؟
خواهر هم میخواد باشه ازدواج کنه؟
خب
خواهر هم میخواد با این ازدواج بکنه؟
تکلیف از اینجا ثابت
نیست، فقط شک در مکلف اونجا.
نه
شک در مکلف یا تکلیف؟ شک در اصل تکلیفه.
نه معاملات غیر معهوم اگه بس نیست.
بله
الان مثلا یه خونسه
هست احسن. من نمیدونم الان خونسه های موهاش بیرونه. بله. بنده مردم.
بله.
من احتمال میدم این مردی مثل خودم باشه، احتمال میدم زنی باشه.
خب
این مثل این چه فرقی داره با این که الان من یه انای پیش رو باشه، احتمال بدم خمر باشه، احتمال هم بدم خل باشه. اگه مرد باشه حلاله، اگه زن باشه حرام. کجاش علم اجمالیه؟ این شک در اصل تکلیف. بله من علم اجمالی دارم که این یا مرده یا زنه. خب این علم اجمالی تو شک بدوی هم ما داریم. آقا این قطعا یا خله یا خمره. اما علم اجمالی نیست که سبب بشه من علم اجمالی به چی پیدا بکنم؟ تکلیف. نسبت به تکلیف شک بدوی
است.
شک بدوی دارم. اثری نداره. نه اینکه علم اجمالی به تکلیف دارم ولی اثر نداره. اون بازی حرف دیگه است. اون مثل کجاست؟ مثل جایی که یکی از اطراف شبه از محل ابتلا خارجه. اونجا علم اجمالی دارم به یک تکلیف. اینکه یکی از اینا نجسه و نجس هم شور و شرابه. ولی این بر من وجوب احتیاط نمیاره. اونم باز یه حرف دیگه است. اینجا اصلا میخوام بگم این علم اجمالی ما از اساس برای ما تکلیفی نمیاره. من یقین دارم مثل اینجا که من یقین دارم یا خله یا خمره، یعنی تکلیف میاره برای ما. چه تکلیف میاره؟
تکلیفش اینجوری که من
قطعا
میدونم که اگر مرد باشه این
تکلیفو
دارم، اگر زن باشه این تکلیفو دارم.
خب باشه اینم که اگر
تکلیف قطعا
نه، اگه مرد باشه که تکلیف نیست که. اگه مرد باشه چه اشکال داره؟ مثل خودمه. یه مرد به موی یه مرد نگاه کنه من اشکال داره؟
سید این ناظر خارجی خونستان در زنگیر
نه نهت میفرمایی؟ درست شد الان؟ چرا اینجوری؟ بله آقا ببینید یه خونسا الان اینجا نشسته، موهاش هم پیداست، موهاش هم پیداست. اگه این فل واقع مرد باشه نگاه بهش اشکال داره؟ برای مرد اشکالی نداره که. اگه زن باشه اشکال داره؟ مثل یه انایی که اینجا هست. اگه خمر باشه اشکال داره؟ اگه خل باشه که اشکال نداره که. میشه شک در اصل تکلیف. اگر هم شما بگی آقا تو بحث نظر که شیخ اینجوری میخواد بگی، اگر هم شما بیای بگی تو بحث نظر، اینو خوب دوستان دقت کنن آقای عبداللهی، اگه شما بیاید بگید تو بحث نظر اون چیزی که برای ما از ادله اثبات میشه، از مجموع ادله اون اثبات میشه اینه که باید احراز کنی طرف مجانس هست تا بتونی بهش نگاه کنی، و تا احراز مجانست نکردی نمیشه نگاه کرد. اگرم ما از ادله یه هم چیزی رو استفاده کردیم، خب بازم بحث علم اجمالی نیست، یقین به تکلیف است. من یقین دارم اینجا تکلیف دارم الان. چرا؟ چون احراز مرد بودن خونسا را نکردم، پس میشه محکوم به حرمت. چون شعره گفته کل غیر مجانسن مثلا حرامون و کل مجانسن حلالون. خب من الان نمیدونم این حلیت داره یا نه، احتمال غیر مجانست میدم. و هر غیر هر جایی که شما احراز مجانست نکنی و شعره چه گفته باشه در موردش؟ حرام گفته باشه. خب اینجا هم باز دیگه تکلیف روشنه، بازم علم اجمالی و اینا نیست اصلا. پس بازم حالا در مورد ازدواج که حتما اینو میگیم، در مورد ازدواج که حتما همینطوره. حالا در مورد نظر مناقشاتی خواهیم کرد با مرحوم شیخ، اما در مورد ازدواج قطعا همینطوره که ازدواج فقط با چه کسی مجازه؟
اونی که احراز کنی جنس مخالفه. تا احراز نکنی طرف جنس مخالفه نمیتونی باش ازدواج کنی. خب الان یه نفری که مرد مثلا میخواد بره با خونسا ازدواج کنه، این به هر حال معلوم نیست، هندونه در بسته است، ممکنه وقت مثل خودش یه مرد سیبیل کلوفتی از آن در میاد به نهده برمایی، معلوم نیست که چیه که فی الواقع شاید یه مردی باشه مثل خودش، و این باید احراز کنه زن بودن طرف را. و کذاله که یه زن هم نمیتونه با خونسا ازدواج کنه، چون باید احراز کنه که با کی میخواد ازدواج کنه، با یه مرد. و حالا این عرضم به خدمتون تو بحث ازدواج و اینا اینطور هست، ولی بازم ربطی به بحث علم اجمالی پیدا نمی کنه، مثلا شک نیست، تکلیف روشن. پس جناب مرحوم شیخ این چیه که میفرمایید که هر سه محور برمیگردد به بحث شک در مکلفون به؟ مرحوم سید یزدی فهمد وقد اضاف قدس سره فی بعض نسخ، خود مرحوم شیخ انصاری تو بعضی از نسخ این رو اضافه کرده توی رسائل، فی بعض نسخ قوله فی الاشتباه المتعلق به تکلیف او الاشتباه المتعلق به المکلفه به. یه وقت اشتباه مربوط به متعلق، اشتباه متعلق است به تکلیف. اشتباه به چی تعلق گرفته؟ نسبت به چیه اشتباه؟ به تکلیف، به خود تکلیف. یه وقت اشتباه به چی تعلق میگیره؟ به مکلف اون به. بله. حالا
اشتباه
متعلق، حالا توضیح مر بله
اشتباه متعلق
به تکلیف میشه؟ نه، حالا اون پایین رو فعلا کار نداشته باشین. اشتباهی که متعلق است به تکلیف
اینجوری درست
میشه؟ اشتباهی که نسبت به چیه؟ نسبت به تکلیف. حالا توضیح سید یزدی رو ببینید چیه توضیحش. حالا چشم سب کنید، میگه و هازا اوزه، این بهتره، و توضیح و مرادهی انه لا بد ان ينظر في خصوصيات موارد الاحكام المشكوكه فان رجع الى الشك في اصل التكليف يحكم بالبراءه و ان رجع الى الشك في المكلف به يحكم بالاحتياط. یاد می‌فرمایید این بستگی بستاره که چجوری بشه، که تو محور سوم میتونه چجوری باشه؟ شک در اصل تکلیف باشه، و در محور اول و دوم شک در مکلفون به. حالا با توجه به این نکته، عبارت خود شیخ با این توضیحی که سید یزدی داده، اون عبارتی که تو نسخ اضافه کرده باید این باشه: الاشتباه المتعلق به تکلیف. احسن، شک در اصل تکلیف. اونی که شیخ اضافه کرده تو بعض نسخ باید این باشه. همین الاشتباه المتعلق به تکلیف. با توجه به این توضیحی که الان از سید یزدی عرض کردم و خودم قبل از سید یزدی توضیح دادم.
من سید یزدی چی گفته؟
همین دیگه، گفت بعضی جاها به اصل تکلیف برمیگرده که یحکم البراءه. بعضی جاها به مکلفون به که یحکم بالاحتیاط. خب این باید باشه. پس این نسخه ای که توی پایین تو پاورقی آورده، این باید چجوری؟ این باید الاشتباه المتعلق به تکلیف بشه. که البته سید یزدی هم همینی که تو پاورقی هست و داره تو متنش. من اینجوری خوندم از اول که به دوستان ذهنیت بدم. راحت می‌فرمایید؟ آره، ذهنیت بدم که بعداً با توضیح سید معلوم بشه که اون باید درست باشه. و الا که چه فرقی داره؟ اشتباه متعلق تکلیف هم مکلف و به اصلا فرقی نداره. شیخ بخواد چیکار کنه؟ بیاد اینو اضافه کرده باشه تو بعض نسخ، خب که چی بشه؟ باید میفهمه درست شد آقای سهیلی؟ اشتباه متعلق تکلیف همون چیه؟ اشتباه مکلف و بهه، این همونه. پس شیخ برای چی تو بعض نسخ اینو اضافه کرده باشه؟ بله؟ نه، من میخوام عرض کنم اتفاقا با توجه به توضیحی که سید داده، اتفاقا متن سید هم شاید همینی باشه که عرض میکنم.
یعنی اشتباه باشه متن سید،
یعنی متنی که ببینین، یعنی اینی که الان توی متن حاشیه سیدی از یه مطبوع هست اشتباهه،
که با نیاورده،
که با نیاورده گفته اشتباه و متعلق تکلیف
سید،
اونم اشتباه بوده و اونی که شیخ اضافه کرده بوده اون چی بوده؟ الاشتباه المتعلق به تکلیف. یا حالا اگه همینجوری نباشه اشتباهون متعلقون به تکلیف، یه باعث اضافه کنید کافیه، الف لام و اینا نمیخواد، اشتباهون متعلقون به تکلیف. آقا اصلا ببخشید، نه بارو من، آره بارو من خودم اینجا اضافه کنید، یه لحظه گفتم شاید اصلا بارم خود سید عزیز داشته. بله بله، موارد محور سوم عرض کردم، یا شک در تکلیف میشه یا چجوری میشه یا علم به تکلیفه، مثل اون بحث ازدواج و اینا، ولی فرض علم اجمالیش نیست. بله با نداره، بله ولی عرض میکنم ببینید اینا هیچ کدوم به حالت اضافه نیوردن، اینو به عنوان نسخه بدلن، نسخه بدلن که آقا توی نسخه دیگه اینه، ولی اونی که سید یزدی داره نقل میکنه، سید یزدی رسائلی رو دیده که شیخ اینو اضافه کرده
خودش.
آره عرض کردم یه وقت اضاف قدس صرفی بعض نسخ قولهو فشتباه متعلق، بله اینجوری گفته، فشتباه متعلق به تکلیف، اول اشتباه المتعلق بالمکلف به، با او اول اشتباه المتعلق بالمکلف به، یعنی دو مدل متفاوت، یکیش مکلفون به باشه محور اول دوم، یکیش چی باشه؟ شک در اصل تکلیف باشه، اشتباهی که به چی تعلق گرفته باشه؟ به خود تکلیف، که بشه چی؟ بشه بفرمایید
براعت میکنید داره شاید در تکلیف باشه،
بشه براعت دیگه، برنا خب بله حالا
میشه شکی مکلفون بیان،
حالا یه نکته رو من اینجا بگم، سید یزدی خودش اینجوری توضیح داد که بحث براعت رو مطرح کرد، یعنی از اشتباه متعلق به تکلیف چی برداشت کرده ایشون؟ اشتباه متعلق به تکلیف ازش چی برداشت کرده؟ بله؟
اصل تکلیف،
اصل تکلیف، لذا گفت یحکم بالبراءه. ولی آقای عبداللهی ممکنه شیخ نظرش وقتی که اینو اضافه میکرده، این عبارت رو اضافه کرده، به این نبوده باشه، بلکه مد نظر شیخ به چی بوده باشه؟ به فرض دوران امر بین محظورین، یعنی میخواسته به یک گاهی اوقاتم برای خونسا به جای اینکه شک در مثلا مکلفون به تعبیر کنیم، ممکنه چی پیش بیاد برای خونسا؟ شک در نه اصل تکلیف، شک در نوع تکلیف، نه متعلق، نه این که وجوب است یا حرمت است، نوع تکلیف، اشتباه متعلق به تکلیف، یعنی یه اشتباهی هست نه در اصل تکلیف که مجرای براعت بشه، در نوع تکلیف که مجرای دوران امر مجبورین و مثلا تأخیر و اینا بخواد بشه، یعنی مکلفون به روشن چیه؟ مکلفون به روشن چیه؟ ولی چیزی که مردد نوعش، مثلا اگر مکلفون به معلومه، مکلفون به چیه؟ اخفات، اخفات، اخفات القراءه، اما این الاخفات و بالقراءه، اگه مرد باشم من خونسا، این الاخفات و بالقراءه تو نماز صبح و مغرب باشه برای من حرامون حرمت هست. اگه مرد، حالا اگه زن باشم همین مثلا الاخفات و بالقراءه، اگه در حضور نامحرمی باشه مثلا یه نامحرمی باشه، این واجب است، واجبون. اینجا متعلق تکلیف چیه؟ متعلق تکلیف معلومه یا مردده؟ مشتبهه یا معینه؟ مشتبه نیست، معینه. پس این اشتباه به چی داره تعلق میگیره؟ اشتباه متعلق، الاشتباه المتعلق به چی؟ به تکلیف، یعنی به نوع تکلیف. بله؟ بله، تو همون فرض با عرض میکنم، تو همون فرض با برداشت سید یزدی از الاشتباه المتعلق به تکلیف کجا بود؟
اصل تکلیف
بود. ولی من عرض میکنم شاید شیخ این اتفاقا برای چی اضافه کرده؟ برای اینکه بگه مثلا برای هم خونسا همیشه اینجوری نیستش که مدل شک در مکلفون به بشه، یعنی مکلفون به مردد باشه، که آیا نظر مثلا به این آقای الان حرامه یا نظر به اون خانم الان حرامه، که این میشه شک در چی؟ در مکلفون به. الان یه خانم اینجا موهاش پیداست یا آقای هم شکمش پیداست، خونسائه میگیم آقا شما یقین به اصل تکلیف داری ولی نمیدونی متعلق تکلیف چیه، متعلق تکلیف حرمت رو یقین داره ولی نمیدونی حرمت الان متعلقش چیه، نظر به شکم مرده یا نظر به موهای این زنه، این میشه شک در چی؟ در مکلفون به، یا همون متعلق تکلیف، شک در متعلق تکلیف. شیخ اومده یه عبارت دیگه هم اضافه کرده که اون عبارت دیگه عرض کردن چیه به نظر حقیر؟ اون عبارت دیگه اینه، اشتباه متعلق به تکلیف، یا الاشتباه المتعلق به تکلیف، اشتباهی که به تکلیف تعلق بگیره. حالا این اشتباهی که به تکلیف تعلق بگیره، سید یزدی برداشتش چی بود که گفت یحکم بالبراءه؟ اصل تکلیف. ما عرضمون چیه؟ این است که احتمال دارد که منظور شیخ که اینو اضافه کرده چی بوده؟ این که آها مثلا برای همین خونسا گاهی اوقات هم شک در نوع تکلیف ممکنه پیش بیاد.
حالا چه لفظی محور سوم چیزا داره؟
نداشت. بازم اون مشکل ما از تو محور سوم حل نمی‌کنه.
حالا اینجا فرضی رو واسه با امارات شد شک در نوع تکلیف، ما همین واسه میتونیم بگیم شما فرضی بحث متعلق معلومه اخفاض، درسته؟ همین متعلق معلومه نیست، جهر اخفاض هست اینجا. اینجا دوباره برمیگردیم همون شکلی داره مکلفون به، یعنی نمیشه
حرف خوبی میزنه احسن. لذا مرحوم شیخ میخواد بگه دو جور میشه اینو تحلیل بکنی. میتونی
نوع تکلیف، نوع تکلیف خیلی دقیقه.
اتفاقا همینو من دارم عرض میکنم، میگه آقا مثلا فرض کنید تو هم مثال جهر و اخفات، چرا من شیخ فقط یه عبارت به کار ببرم، بگم الان این شک در چیه؟ در نه نه، بگم این الان شک در چیه؟ مکلفون به. چرا فقط اینو بگم؟ اگه بخواد همین شک در مکلفون به باشه چجوری تحلیل میشه همین مثال جهر و اخفات؟ میگیم آقا این خونسا یقین داره یه تکلیفی داره، یقین داره یه تکلیفی داره، تکلیفش هم چیه؟ وجوبه، نوعش مردد نیست، وجوبه، ولی نمیدونه این وجوبه متعلقش چیه، به جهر خورده یا به اخفات. بعد پیش خودش فکر کرده گفته چرا من فقط این تعبیر رو به کار ببرم، چرا یه تحلیل فقط داشته باشیم؟ همین پدیده رو ممکنه یه نفر یه جور دیگه تحلیل کنه، اینو از مدل چی حسابش کنه؟ شک در نوع تکلیف. بگه آقا، بگه مثلا فرض کنید متعلق تکلیف اخفات، فقط اخفات، ولی همین اخفات آیا حرامه بر این خونسا یا واجبه بر خونسا؟ این را فرمودی؟ لذا اومده این عبارت رو اضافه کرده.
حاجا با اون موقع مست استفرادی نمیشه، ادوجمالی نمیشه، اون موقع مست استفرادی نمیشه.
اون که عرض کردم آقا هم فرمودم، اون که اون مشکل ما رو حل نکرد، اون بحث محور سوم رو حل نکرد.
مثلا این چیز بگم
محور سوم